ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی. به نام مهربانی که برای هر دردی داروی قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. صبح زیبای شما عزیزان به خیر و سلامتی. سلام، من حیدری هستم و برنامه امروز راز سلامتی رو تقدیم حضورتون میکنم. امیدواریم هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید در نهایت تندرستی و صحتمندی باشید. اگر دوست دارید با ما در ارتباط باشید و برنامه راز سلامتی رو از خودتون میدونید، هر گونه پیشنهاد، نظر و انتقادی دارید، لطفاً با این شماره ها به ما پیامک بزنید. میتونید به ما تلفن بزنید، میتونید از طریق سایت رادیو دری هم با ما در ارتباط باشید. پس به آدرس های ما توجه کنید. سامانه پیامکی ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794-71-71-44. parstoday.com/dari آدرس سایتمونه. همه شما عزیزان رو دعوت می‌کنیم به مدت 20 دقیقه ما رو همراهی کنید با برنامه راز سلامتی. امیدواریم که این برنامه بتونه شما رو به صحت و سلامتی بیشتری راهنمایی کنه. و ما همراهان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم امروز با مبحث دیگری از برنامه‌های راز سلامتی. باز هم در مورد تندرستی با شما صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم سردرد هست. اگر به خاطر داشته باشید برنامه‌های قبلی آقای دکتر رحمت الله سروری کارشناس برنامه‌مون بودن و در ارتباط با سردرد صحبت کردن، اما امروز مبحث جدیدی از سردرد و علت‌های دیگه و درمان‌های دیگر رو در خصوص این بیماری به شما خواهند گفت. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح قشنگتون بخیر. ممنون که امروز هم کارشناس برنامه‌مون هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خانم حیدری خدمت شما و همه شنونده‌های بسیار خوب برنامه راز سلامتی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من به شنوندگان عزیز قول دادم که شما ادامه مباحثی که مربوط به سردرد رو بود امروز میخواین برای ما بیشتر در موردش صحبت کنید. امروز چه نوع سردردی رو آقای دکتر در نظر گرفتید؟
خدمت شما عرض بکنم که ما در جلسات گذشته خب در ارتباط با سردرد صحبت کردیم و ای که دستبندی هایی در ارتباط با سردرد وجود دارد.
بله.
انواعی از سردردها را نام بردیم. یک جلسه هم در ارتباط با میگرین صحبت کردیم که سردرد بسیار شایعی است و بسیار هم آزاردهنده است.
بله.
یکی از سردردهای دیگه‌ای که باز باعث آزار مردم میشه، میتونه مزمن شوه، البته خطرناک نیست ولی به هر حال آزاردهنده است، سردردهای تنشی هست یا سردردهای عصبی. عمدتاً در کسایی اتفاق میفته که تحت فشار روحی روانی هستند، تحت فشار بله. عصبی هستند. در سنین کودکی هم ممکنه وجود داشته باشه، اما شایع ترین سنی که وجود داره سن میانسالی است و خیلی از افراد میانسال این سردرد را تجربه کردن. آمارهایی که وجود داره، البته ما بر افغانستان آماری نداریم متاسفانه، اما در جامعه مثل امریکا حدود 4% مردم سردردهای تنشی مزمن را دارند.
بله.
یعنی اینکه گاهی دچار این سردردها شوند خیلی وقتا وجود داره، اما در اونایی که مزمن میشه 4% که آمار نسبتاً بالایی است در جامعه مثل آمریکا وجود داره. البته ما یک چیز را در جامعه افغانستان داریم خانم حیدری، ناامنی که در داخل افغانستان هست، فضای جنگی که در داخل افغانستان حاکم هست، عرض کنم که مشکلات اقتصادی که وجود داره، فساد اداری که در داخل افغانستان هست، یک مجموعه از عوامل باعث میشه که خدمت شما عرض بکنم عوامل استرس زا در داخل افغانستان زیاد شوه و این باعث میشه که آدم ها مکررن دچار سردرد شوند. البته که هرچه جامعه صنعتی تر میشه معمولا فشارهای روحی روانی و استرس ها هم بیشتر میشه و مشکلات رو بیشتر ایجاد میکنه.
قبل از این که ما بپردازیم به این که ببینیم مثلا این نوع سردرد چه نوع سردردیه، چه شکلیه و چه علائمی رو نشون میده، بروز میده از خودش، میشه بهمون بگین یکی دوتا از مثالهای ساده روزانه که زندگی روزمره ما که ممکنه منجر به این واکنش بدن ما بشه، که حالا بعضی ها این واکنش ها رو ممکنه به شکل سردرد از خودشون نشون بدن. مثلا من میتونم بگم که ترافیک در ایران، ترافیک خیلی سنگین هست، بعضی جا ترافیک زیاد هست، افرادی هستن که وقتی توی ترافیک میمونن واقعا سردرد میشن، این جزء سردردهای تنشی قرار میگیره؟
بله، در کسایی که در ترافیک هستن و تحمل اونجا رو ندارن، چون ما افراد متفاوتن دیگه، بعضیا در داخل ترافیک وقتی میمونن این را کاملا درک میکنن که هیچ راه حلی و غیر از منتظر شدن ندارند.
بله بله.
اما بعضیا رو شما دیدین که وقتی پشت ترافیک هستن و راه حلی ندارن، اینا مرتبا در حال بد و بیراه گفتن هستن، مرتبا در حال قهر زدن
روانی میکنن.
بله
بله.
اینا کسایی هستند که واقعا تحت فشارند.
بله بله.
و در اینا ممکنه که واقعا سردرد ایجاد کنه. یا دانش آموزان در فصل امتحانات.
بله.
بسیاری از سردردهای تنشی رو ما در دانش آموزان در فصل امتحانات داریم، خصوصا در دانش آموزانی که در طول ترم درسشون رو نخوندن و شب امتحان بناست که کل درس رو یک جا بخونن، اینا معمولا دچار سردرد میشن. بخشی از این سردردها ممکنه به خاطر افت قند خون باشه در شب امتحان که زیاد درس خوانده میشه، اما در اونایی که درس نمیخونن و بعد میبینن که وقت ندارن و فردا امتحان دارن و حجم زیادی از درس باقی مانده، اینا ممکنه که واقعا دچار سردردهای تنشی شوند. و همینطور کسایی که به هر حال بگو مگو دارن در داخل منزل، اینها هم دچار این سردردهای تنشی خواهند شد. خیلی نکته‌ای که باید دقت بکنیم اینه که سردردهای تنشی منجر به استرس و منجر به افسردگی میشه متاسفانه، و استرس و افسردگی این سردرد تنشی را افزایش میده، یعنی یک سیکل ایجاد میشه. این سیکل اگر نشکنیم این افراد دچار مشکلات بسیار جدی خواهند شد.
بله. پس تا اینجا من متوجه شدم که سردرد تنشی سردردی که عوامل بیرونی اون رو ایجاد میکنن، عواملی مثل چیزهایی که ما برای حلشون راهکار مناسبی ممکنه در دسترسمون نباشه و یا اینکه تحملمون کم باشه برای درک اون وضعیت، استرس ها و فشارهای روانی زندگی این سردردها رو ممکنه ایجاد کنن که شما بهشون میگین سردردهای تنشی. خب آقای دکتر علائمش چیه این؟
ببینین، یک سردردی است که خیلی وقتا کل سر را گرفتار میکنه، ممکنه پشت سر را بگیره، عضلات گردن را بگیره. به همین دلیل هم میگن که خیلی وقتا این سردرد به خاطر تحت فشار گرفتن عضلات کاسه سر هست و عضلات گردن که باعث میشه این به شکل سردرد خودش رو بروز بده. البته این نظریه هم مطرح هست، این بحث هم مطرح هست که تغییراتی در مواد شیمیایی داخل مغز ایجاد میشه که در نهایت سردردهای تنشی ایجاد میشه. اما یک سردردی است که ثابته، یعنی حالت ضرباندار نداره و یک حالت فشارنده داره. فرد کاملا ذکر میکنه که انگار یکی داره روی سر من فشار میده.
بله.
این از نشانه های سردرد تنشی است که معمولا خیلی ها گرفتارش میشن، احساس میکنن که سرشان انگار داخل یک گیره هست و این کاملا تحت فشار هست، احساس درد در شقیقه ها ممکنه داشته باشه، پشت سر و حتی ناحیه گردن ممکنه که این سردرد وجود داشته باشه. گاهی ما با سردردهای میگرنی اینا رو اشتباه میگیریم در کسایی که خیلی شدیده. یعنی سردرد تنشی وقتی خیلی شدید میشه در اوج شدت خودش ممکنه که ضرباندار هم شوه، این ممکنه که ضرباندار هم شوه و با سردردهای تنشی اشتباه گرفته شوه. بعض وقتا با دردهای ناحیه دندان، ریشه دندان وقتی باقی میمونه و از ظاهرش ممکنه علامتی نباشه، اما منشأش دندان باشه. بله. و به شکل سردرد تنش
خودش نشون بده. چون تمام عضلات سر و گردن رو فرا میگیره، مطمئناً عضلات فک هم درگیر میشه. آیا دکتر فرمودین ممکنه ضربان دار باشه؟ برای شنونده های ما توضیح میدین، یه توضیح خیلی مختصر، که منظور از ضربان چیه؟ چه حالتیه؟
ببینین، درست همزمان با ضربان قلب ما این رو در دردهای میگرنی داریم. وقتی قلب ما داره منخبض میشه میزنم، همزمان با این ضربان قلب در واقع درد ما تشدید میشه، یعنی لحظه ایست. آها. کسری از ثانیه درد شدید میشه، باز کم میشه، درد شدید میشه. بله. کم میشه. بعضی حتی
پس مثل
احساس
موج
میکنم.
حرکت میکنه.
بله بله
بالا
بله.
و پایین میره این درد.
دقیقا مثل نبضی که ما احساس میکنیم در دست ما وقت بعضی وقتا میگیریم. بعضی ذکر میکنن، میگن که این احساس میکنم رگای سرم داره میزنه.
آها بله.
این
بله.
یک از بیان هایی است که مردم استفاده میکنن. گاهی بیمارا وقتی پیش من میان راجع به این سردرد صحبت میکنن، میگن که لق میزنه. من نمیدونم این اصطلاح شما قطعا نشنیدید، چرا مندای ما شنیدن. این هموست که در واقع یک ضربان، دردی است که مرتب در حال ضربان هست، در حال شدید شدن هست و باز دوباره برمیگرده به حالت اولیه. کسری از ثانیه، یعنی نیم ثانیه این درد شدیده، باز نیم ثانیه آرام هست. این رو به عنوان یک درد ضرباندار میشناسیم و خب بسیار آزاردهنده است.
آقای دکتر، این نوع سردرد تنشی که شما بهش اشاره کردید، علائم دیگه‌ای هم داره؟ مثلا حالت تهوعی به حالت مثلا خواب آلودگی و علائم دیگه‌ای هم هست یا نه؟
در واقع شایع‌ترین علائمی که من عرض کردم خدمت شما همین هایی است که صحبت شد.
بله.
یکی از چیزایی که ما اینا رو تشخیص میدیم با دردهای میگرنی، یکیش هم ایست دیگه. در میگرن خیلی وقتا ممکنه اورا داشته باشیم، در اینجا اصلا اورا نداریم.
بله.
اونجا همون بحث اورا که ما جلسه گذشته عرض کردم که ممکنه
یعنی
جرقه‌های نورانی
پیشاگهی ممکنه داشته باشیم،
پیشاگهی در
حالت ایجاد بشه
متوجه
که ما بفهمیم.
بله، متوجه میشیم که سردرد.
بله.
ایجاد خواهد شد، در اینا نداریم. خیلی انتظار تهوع و استفراغ در سردردهای تنشی نداریم، مگر اینکه سردرد خیلی شدید باشه.
بله.
و اون درد باعث شود که تهوع و استفراغ ایجاد شود، در حالتی که گفتم ممکنه ضربان دار هم شود. اگر نه، در شرایط معمولی خیلی توقع نداریم که اینا تهوع و استفراغ همراهش داشته باشه. همینه که در واقع خودش کدی است برای ما که ما تشخیص بدیم از سردردهای دیگه، خصوصا سردردهای میگرنی.
آقای دکتر، مدت زمانی که این سردرد میگیره، آیا ما یک معیار نرم خاصی داریم؟ مثلا بگیم تا 10 دقیقه است، 1 ساعت، 2 ساعت، 1 روز، یا نه در افراد فرق میکنه؟
متفاوت هست در افراد مختلف. ممکنه که در بعضیا در حد 1-2 ساعت این سردرد باشه، بعد از برطرف شدن تنش‌های عصبی این سردرد خوب شه، و در بعضی‌ها ممکنه که طول بکشه، یعنی روزها این فرد تحت فشار باشه و این سردردها در اینا وجود داشته باشه. یک معیاری داریم، میگیم اگر کسی حدوداً 15 روز یا بیش از 15 روز در 3 ماه متوالی این سردرد را داشته باشه، به عنوان سردرد تنشی مزمن میشناسیم. در شرایط حادش ممکنه که خب 1 ساعتی هم باشه، 2 ساعتی هم باشه و بعد این خوب شه. بسته به فرد، شرایطش، میزان مقاومتش در افراد مختلف متفاوت است.
بله، خیلی ممنون از این توضیحات بسیار کامل و رسای شما. امیدوارم که شنوندگان عزیز تا اینجای برنامه استفاده کرده باشن از مطالب برنامه راز سلامتی، که حتما انشاءالله چنین خواهد بود. دعوت میکنم که من، شما و شنوندگان دست جمعی به اتفاق یه سری بزنیم به اتاق فرمان که ببینیم خانم نوری، صدا بردار برنامه، چه چیزی رو برای این قسمت برنامه تدارک دیدن.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800-226،
در افغانستان 0-794-717-144.
خوشحالیم که امروز هم تونستیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. شما دوستان هنوز هم با برنامه راز سلامتی از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه و همدل هستید. ما هم ازتون تشکر میکنیم. کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر سروری پزشک هستند و ایشون در ارتباط با سردردها و امروز در خصوص سردردهای تنشی صحبت میکنن. اگه قسمت اول برنامه رو شنیده باشید و بوده باشید پای برنامه، در مورد سردردهایی که در اثر استرس ها، فشارهای روانی محیط و اطراف ما ایجاد میشه صحبت کردیم. به این دسته از سردردها ایشون گفتن که میگیم سردردهای تنشی. اما علاوه بر شنونده های عام برنامه که همه هستند، یه دسته از شنونده های خاص هم داریم به اسم دانشجویان، دانشجویان خصوصا رشته های پزشکی. دوست دارید بدونید که چطور میشه تشخیص داد که یک سردرد میگیره یا سردرد تنشی یا انواع سردردهای دیگه؟ این قسمت برنامه رو دقت کنین، چون الان میخوام از آقای دکتر همین رو بپرسم. آقای دکتر سروری، در خصوص تشخیص بر ما صحبت کنید.
اساس تشخیص ما بالین هست، یعنی ما مریض رو میبینیم، یک شرح حال کاملی از بیمار میگیریم و معاینات روتینی که معمولا وجود داره همکارای پزشک ما انجام میدن و بعد اگر سردرد تنشی باشه تشخیص میگذارن. این اساس تشخیص ماست و در مراحل اولیه واقعا نیاز به کارهای تخصصی آنچنانی نداره. منتها لزوما این مسئله هست که بیمار وقتی به پزشک مراجعه میکنه یک شرح حال کاملی در اختیار پزشک قرار بده و از اون طرف پزشک هم زمان کافی برای پرسیدن سوالاتی که مد نظرش هست و گرفتن جواب از بیمار بگذاره. این خیلی مهم هست. بعض وقتا بیمارا انتظار دارن که با پزشک مراجعه میکنن پزشک علم غیب داشته باشه و بلافاصله بیماریشون تشخیص بده.
بله.
خیلی از بیمارا حتی شرح حال درستی هم نمیده و این باعث گمراهی پزشک میشه و بعد باعث کارهای تشخیصی و باعث کارهای آزمایشگاهی و عکس برداری و اینها میشه که خب برای بیمار هم بد هست.
هزینه بردار هست، وقتو میبری. اما خب آقای دکتر، بیماران و مردم عادی جامعه چون اعتماد دارن به پزشکان، بنابراین میگن که وقتی ما مریض میشیم میریم پیش دکتر، دکتر نگاهمون که میکنه، یکی دوتا سوال که میکنه، تشخیص میده ما چه مشکلی داریم. من فکر میکنم گروه پزشکی بایستی توجه بیشتری به بیمار داشته باشن و سوالها رو خیلی واضحتر و تشویق کنن بیمار رو که بیشتر راجع به خودش صحبت کنه. من خودم وقتی مریض میشم و شاید حوصله نداشته باشم در مورد بیماریم زیاد توضیح بدم، اما وقتی میدونم گروه درمانگر داره از من خیلی کامل سوال میکنه، خوشحال میشم با همون دردی که دارم، ولی احساس رضایتمندی میکنم چون احساس میکنم دارن به من توجه میکنن.
بله.
پس گروه پزشکی اگر توجهشون بیشتر باشه، سوالا بیشتر باشه، شاید تشخیص هم دقیق تر باشه. آقای دکتر، در خصوص سردرد تنشی ما تشخیص افتراقی هم داریم؟ یعنی ممکنه با سردردها یا با بیماری های دیگه، یا مثل فشار و خون و اینها، ممکنه نیازی به یه تشخیص افتراقی باشه یا نه؟
در واقع تشخیص افتراقی یکیش همون دردای دندانی است که ممکنه در واقع ما دچار اشتباه شویم و بعد مجبور شویم که تشخیص بگذاریم و گاهی دردهای راجعه هم داریم که راجع به این صحبت میکنه. فقط این نکته رو تاکید بکنم که در جایی که پزشک نتونه خوب تشخیص بده، درد خیلی شدید شوه، با بیماری های دیگر دچار اشتباه شوه و بخواد که تشخیص قطعی بگذارم، ممکنه که بیمار رو بفرسته برای کارهای عکس برداری و بعضی از کارهای تخصصی تر که خب قطعا نیاز هست. ما یک سری سردردهای خطرناک را باید رد بکنیم و بعد خیال ما راحت شه و بعد درمان سردرد تنشی انجام بدیم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر، لطف کردین و بسیار زیبا توضیح دادین این مشکل و این بیماری رو. شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظه های پایانی برنامه است. ما امروز فرصت نداریم بیشتر در خصوص این سردرد صحبت کنیم، فردا در خدمتتون هستیم با ادامه همین موضوع. آقای دکتر ممنون و خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
شما خوبان هم بدرود و خدا نگهدار.